صحبت راجع به ادله علم و کیفیت جریان او در اطراف علم اجمالی بود. مطلب به اینجا رسید که این که از این قاعده به حرمت مقدمه علمی شدن، این مسئله خالی از اشکال نیست، زیرا مقدمه علمیه حرمتش تابع حرمت مقدمه است، و اگر در جای حرمت مقدمه مشکوک فیها باشد، مقدمه علمیه نمیتواند موجب حرمت برای اتیان به اطراف اجمالی باشه. بنابراین علی هذا در مانعی به شبهه محصور است. تناول اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره در صورتی که قواعد علم و جواز نبود، خب این مشمول آن وجود می شد یا مشمول حرمت، اما در صورت وجود ادله حل که کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه، این به عینه دلالت بر جواز اتیان به کل فردن می کنند. یعنی هر فردی از اطراف علم اجمالی این مجزا و جداگانه شامل مشمول برای جواز تصرف و حلیت تناول خواهد بود. و اینکه مقدمه تفصیلیه را در اینجا مد نظر بعضی ها قرار دادند و گفتند که در اینجا تفصیل در اینجا، یعنی غایت تفصیلی را در اینجا مد نظر قرار ندادند، عکس و گفتند مقصود علم است سوا اونها نه به علم تفصیلی یا معلومه به علم اجمالی، این با به عینه منافات دارد. اگر لسان روایت و ادله اینطور بود کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام، خب این در اینجا ما می توانستیم بگیم که مشمول ادله مشمول چیز نیست، یعنی موارد علم اجمالی نیست، چون در موارد علم اجمالی علم حاصله، ولی که علم تفصیلی نباشه. اما وقتی که میگوید حتی تعرف انه حرام به عینه، این به عینه میاد و خصوص مورد را مشخص میکنند، خصوص مورد به عینه حرام است یا نه. مثل که فرض کنید که منبار مثال مولا یک کاغذی میده دست شما، یه نامه میده دست شما، یا این نامه رو برو به زید بده، برو بده به خونه زید، شما میرید به خودش باید بدی ها، شما میگه باید بده به دست خودش بده. شما وقتی که میرید میبینید زید منزل نیست، عیالش منزله، نمیتونید نامه رو به عیالش بدید، نمیتونید بدید. چرا؟ چون مولا گفته که این نامه را به دست زید به خودش بده، برسون به دست خودش. یه وقت میگه برو این نامه رو به زید بده، و شما میاد میبینید زید خونه نیست، نامه رو میدید به عیالش، میدید به پسره، وقتی بابا اومد شب اینو بده به خب. ولی یه وقتی تأکید میکنه که باید این نامه به دست زد به خصوص برسه، لعل اینکه اونها بخوان حالا نامه رو باز کنن یا اینکه نامه پاره شده باشه و هر جهتی، خب این در اینجا نمیتواند غیر زید را در اینجا داخل در حکم بداند. مسئله در مورد روایات هل که میگه حتی تعرفن و حرامون به عینه هم همینه. یه وقت میفهمد حتی تعرفن و حرامو، خب این حتی تعرفه هم از عرفان تفسیری و عرفان اجمالی در هر دو علم دیگه، بدونی که عهد ما عهد الانائن خمر. یه وقتی میفرماد در رساله حتی تعرفن و حرامون به عینه، به عینه دیگه در اینجا علم اجمالی نمیتواند مانع بشه، زیرا در اینجا به عین این انا این چه لا یعرف انه حرام، بله احده ما حرام هم خب میدونید، اما به عینه، به عینه در اینجا نمیتواند. به عبارت دیگر اگر امام علیه السلام میخواست این طور مطلب رو بیان کنه، بخواست بگه حتی در علم اجمالی هم شما میتوانید تا مادامی که علم تفصیلی پیدا نکردید تناول کنید، از این عبارت بهتر و سلیستر چه عبارتی میتونید انتخاب کنید؟ کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، خیلی سلیسه دیگه، یه معنا دیگه لغز و معما که نیست. درست شد؟ خب پس بنابراین وقتی که تناول این شد، تناول یکی از اطراف شد، صحبت در تناول طرف دیگره. آیا تناول طرف دیگر، آیا این به ادله هل جایز است یا نه؟ اگر ما قائل باشیم بر این که مقدمه علمی حرام است چون موجب علم به حرمت است، خب در اینجا همونطوری که بعضی ها گفتند و مرحوم محقق قومی، در اینجا قائل به حرمت مقدمه علمی است یا مثل محقق قمصاری، اینها قائل به تناول بعض الاطراف حتی به شبهت المحصوره هستند که یکی از عناین جایز تناول است. خب این برای این عنا هم برای چی؟ برای فرد دیگر، این هم برای فرد دیگر. پس بنابراین دیگه بسته به شانسه که آیا این فرض کنید که خمر به این مکلف برسه یا این که به کلف برسه، چون دو مکلف مشمول حکم واحد نیستن، هر مکلف برای خودش حکم خاص به خودش رو داره. چون احدهما خمران، پس بنابراین مکلفینی که در اینجا اصلا همه مشمول یک حکمن، و اگر یک انا را یه شخصی تناول کند، تناول انا دیگر برای بقیه حرام است، چون مقدمه علمی است. نه مقدمه که این اتیان نکرده، این که نخورده، این یکی رو که دیگه خورده، و این چه مربوطه؟ برای این شخص کل شیء لک حلال در اینجا شامله، چون در اینجا لا تعرف لا یعرف انه حرام بعینه، وقتی که لا یعرف حرام بعینه خب چه اشکال داره شکر کنه؟ پس در مورد علم اجمالی چه اشکالی دارد که یک نفر دو نفر دو اناء متفاوت را که مشمول اطراف علم اجمالی هستند تناول کنند، هر انایی یکی تناول کنه، این انایی که تناول کنه، این انایی که دیگه تناول کنه، این افرادی هستن که قائل به حرمت مقدمه علمیه هستن و در این حال سرایان علم قاعده هل را به جمیع اطراف جایز می دانن. یعنی قاعده هل برای همه اطراف جایز است. ایرادی که بر این افراد وارد شده است این است که مشهور آمدند از سریان قاعده هل به همه افراد اعراض کردند، یعنی قاعده هل را در اطراف علم اجمالی جاری نمی دانند، مشهور اعراض کردند. اما دلیلی ذکر نکردند که چرا مشهور اعراض کردند. اعراض مشهور را به عنوان دلیل برای عدم جریان قواعد هل در اطراف علم اجمالی می دانند. درست شد؟ اینه. هیچ دلیل دیگری بر این مطلب ذکر نمی کنند که آیا خود قاعده هل در ما نهند. پس بنابراین قاعده هل این منحصر می شود در شبهات بدیگه، در شبهات مقرون به علم اجمالی دیگر قاعده هل در اونجا نمیاد، در اونجا خود علم اجمالی محکمه. این به اصطلاح اعتراض افراد. جوابی که داده شده از ناحیه محقق قوم نسبت به این مسئله این است که دلیلی بر اعراض مشهور سوای استبعاد جریان عدلی هل وجود ندارد. یعنی فقط مسئله استبعاده و اون حالت به عبارت دیگر حالت وحشت، این حالت خوف از عدم براءت از تکلیف به حرمت خمر، فقط همینه. اما اگر فرض بکنید که نفس استبعاد را ما کنار بذاریم، ما دلیلی در روایات و ادله نداریم برای اینکه در فرض کنیم که طرفین عناین مشتبهین باید از هر دوی اونها اجتناب کرد و باید هر دوی اونها، هیچ دلیلی برای این مسئله نیست. اون ادله که نسبت به قضیه است، اون ادله ادله احتیاط است که خب در جای خود خواهد آمد. اما ما باشیم و این چیز، اگر ما باشیم و خود دلیل اجمالی، ادله اجمالی و خود ادله هل، این دلیلی برای اجتناب در اینجا وجود نداره. چه دلیل؟ ما از همه اطراف اجتناب. این به اصطلاح جواب اینه. اشکالی که بر اونها وارد شده این است که اگر قرار باشد بر این که ادله هل شامل اطراف علم اجمالی بشن، خب چرا شامل بعضی از اطراف بشن، شامل همه بشن، هم شامل این انا و هم شامل این انا لمکلف واحد، چرا بشن، چرا شامل نشن؟ جوابی که داده شده این است که علم در اینجا همانطوری که خود علم تفسیری در مورد خاص منجز است و موجب فعلیت برای تکلیف هست، همینطور علم اجمالی هم منجزه و موجب فعلیت هست. منتها در علم تفسیری مورد مشخص است، در علم اجمالی مورد مشخص نیست. و اون چه که بر عهده مکلف است، اون چه که بر عهده مکلف است نسبت به اداء تکلیف در موارد علمیه، عبارت است از حرمت مخالفت قطعیه، که مخالفت قطعیه وجود نداشته باشه. در مورد علم تفصیلی تناول شیء معلوم الخمریه این موجب مخالفت قطعیه است. در موارد علم اجمالی تناول اطراف علم اجمالی در عناین یا عناین در مشتبهین این موجب چی؟ تناول موجب چی؟ مخالفت قطعیه است. یعنی اون مخالفت قطعیه ای را که مولا اون مخالفت قطعیه را الزام می کند به الزام عقلی و به الزام عرضی. مولا وقتی که امری را اتیان می کند مخالفت قطعیه برای این چیز، مخالفت قطعیه برای عبد، این مخالفت قطعیه یک مسئله عرفی که مثل اغلایی عبد تا مادامی که عمل او به مخالفت قطعیه نرسیده است در حریم مولا دخالت نکرده، اما همین که عمل او به مخالفت قطعیه میرسد اینجا ورود در حریم مولا است. پس بنابراین مولا به عبد اجازه تناول عمل نسبت به شیء را میدهد تا وقتی که مخالفت قطعیه مسئله نرسیده باشه. وقتی که مخالفت قطعیه رسید دیگه در اونجا مسئله میشه مسئله حرام. بناهن الهادا تناول احسن، این تبدیلی میشه به اصطلاح همون اصطلاح تناول اصطلاح حرام، تناول اصطلاح خمر، درست؟ خب این مخالفه و عقل هم نسبت به قضیه مطلب همینه دیگه. عقل نسبت به یعنی عرف و عقلا نسبت به مسئله میگن میگن مخالفت قطعیه حرام، درست شد؟ در اینجا افراد معترضین بر محقق قومی جوابی میدن و اون جوابشون جلوی استدلال محقق قومی را میگیرد. اونها جوابشون این است که وقتی که مولا یک امری را میکند شما چرا مخالفت قطعیه را مانع برای الزام مولا میدانی؟ خب همونطوری که مخالفت قطعیه حرام است به همون الزام موافقت قطعیه هم واجب است. شما بحث رو به مخالفت قطعیه بردی، خب ما میایم از این طرف بحث رو به موافقت قطعیه میبریم. دیگه مولا وقتی که گفته این زید رو اکرام بکن، زید و اکرام بکن در لیلت الجمعه، الان زید مشتبهه، معین نکرده زید عالم یا زید جاهل، گفته هر دوی اینها رفیق مولا هستن، هر دوی اینها خونه مولا رفت آمد میکنن، میگه زید و لیلت الجمعه اکرام بکنه، این شک میکنه کدام زید اکرام بکنه، زید عالم یا زید جاهل. دیگه به مولا هم دسترسی نداره، نمیتونه با مولا تلفون کنه به مولا سوال بکنه که آقا زید عالم منظورتونه، مولا میگه اکرام بکنه میره مسافرت، همونجوری. خب حالا عرف نسبت به یک همچنین موردی آیا حکم به موافقت اجمالیه میکنه یا موافقت قطعیه میکنه؟ یعنی اگر از چی کاری بکنن، همین مردمی که دارن تو چه خیابون راه میرن، این مردمی که دارن تو چه خیابون راه میرن میان یه زید رو اکرام بکنن بگن که ما به حرمت مخالفت قطعیه نرسیدیم، اگر ترک اکرام بکنیم مخالفت قطعیه پیش میاد، ترک اکرام کلیه ما، اما ما عهده ما رو اکرام میکنیم که حداقل مخالفت قطعیه حاصل نشود. آیا عرف این کار انجام میده یا نه؟ عرف میاد کلیه ما رو اکرام میکنه. کلیه ما، اکرام کلیه ما برای چیه؟ برای ترک احتراز از مخالفت قطعیه است یا برای کسب اکتساب موافقت اجمالیه است؟ قطعا این طرف قضیه است. ما خودمون از عرفیم دیگه، ما خودمون یک از عرفیم دیگه. پس چطور شما در اینجا میگید که مخالفت قطعیه حرام است اما موافقت اجمالیه به اصطلاح در اینجا چی اشکال نداره؟ چه فرق میکنه؟ مل فرق بین اکرام زید لیلة الجمعه المشتبه المردد بین شخصین و بین اشتن بن الخمر المردد بین الانائین حاضر انا و حاضر انا. چه فرقی بین اون؟ وقتی که مولا میگه احترز، آیا این احترز به معنای حرمت مخالفت قطعی است یا به معنای وجوب موافقت قطعی است؟ کدام یکی از این دو خیلی مسئله فرق میکنه. عرف چه میفهمد از این دو مطلب؟ این را میفهمد یا این را میفهمد؟ درست شد؟ چی میفهمه او؟ یه بحث دیگر. بله حالا اون بحث دیگر است که حالا اون بحث بعد. ما فعلا در علم اجمالی ما فرض میکنیم تمام عوامل و نواهر علی مستوی واحد. بله همشون در یک سطح. عرف چی میفهمه؟ موافقت قطعی میفهمه. درست شد؟ این رو عرف از این امر این رو میفهمه. درست شد؟ مرحوم میرزای قمی در ضمن عباراتی که نسبت به این قضیه دارن یک جوابی که نچندان دلچسب، یک جواب از میشوتی در ضمن عباراتشون نسبت به این مسئله میدن در قوانین. ایشون در اونجا اینطور دارن که بر اساس و بر مبنای کلی تجرید شارع اشیاء رو، ادله‌ای که ما نسبت به اشیا داریم، اباحه‌ای که نسبت به تناول اشیا داریم، که در ضمن اونها فرض کنید که ادله حل و ادله حجب و ادله سعه و امثال ذلک، اینها هم جزء همونیات اون توسعه این که خدای متعال نسبت به اتیان عباد داده است، اون توسعه به عنوان ملاک کلی برای تناول اشیاء. حالا الا مستوصی خرج عن هذه توسعه عن نواهی و الاوامر الالزامیه، یعنی شارع آمده اولا برا اول یک توسعه نسبت به اتیان به کل شیء داده شده که هر چیزی را میتوانی بخورید، از هر درختی میتوانید ثمره اش را بخورید، هر منزلی را می توانید در این دنیا فرض کنید که چیز کنید، بنا کنید، هر فرض کنید که محلله مکرمه را می توانید به نکاح در آورید، هر چی رو درست شد. الا مستثنی، مگر در اون موارد استثناء، این در اون جایی که مخالف با حکم باشد. اون موارد چیه؟ اون موارد نواهی و اون موارد عوامل. در اون موارد استثنا میشه. پس اصل اولی در عمل عباد، اون اصل اولی میشه که جواز تناول، همونی که به اصطلاح خیلی اصولی نسبت به ذکر میکنن، همون بحث اباحه و حذفی که نسبت بهش به اصطلاح اصولی درش بحث میکنن، آیا اصل اولی اباحه یا اصل اولی حذف. مرحوم میرزای قمی در اینجا قائل به اصل اولی اباحه در کل اشیاء میشه. وقتی که نسبت به این شد، اون چه که موجب احتراز و اجتناب و عدم عمل به این اصل اولی عبارت از مخالفت شارع، که انسان این دایره عمل را به نحوی جلو بیاورد تا حدی که مخالف با حکم شارع نشود. پس مخالفت با حکم شارع به عنوان استثناء بعد از جواز تناول در اصل اباحه تأثیر مطرحه، نه اصالت الحد. یعنی وقتی که ما قائل به اصالت الاباحه در کل اشیاء شدیم، پس از این به اصطلاح قول به اصل اباحه، مسئله‌ای که در اینجا مطرح است عبارت از چی؟ عبارت هست حرمت مخالفت قطعیه. یجوز علیک تناول ما لم یصل الی مخالفت شارع. درست شد؟ خب حالا در ماننفی در عناین مشتبهین در اطراف علم اجمالی، اصل اولی چیز؟ اصل اولی جواز تناول کنال عناین است ما لم یصل الی مخالفت شارع. مخالفت شارع کی محقق میشه؟ وقتی که کلل عناین تناقض بشه. اما اگر واحدی از عناین واحدی تناقض شد، آیا مخالفت با شارع محقق است یا نه؟ محقق نیستم، محقق نیست. مخالفت با شارع وقتی محققه کلل عناین تناقض بشه، بعد از اون اصل اولی، بعد از اون اصالت الاباحه. نه؟ حالا لا اون على احنا نعم حتى بالنسبه لمخالفه الظاهر، مخالفه الظاهر لا الادله الاجم الاجمالي يؤكد حرمه المخالفه القطعيه على اساس هذا الامر. يعني بر اساس اصاله الاباحه ادله اجمالي از اثبات مخالفت ظاهریه قطعیه را میکنن، میگن این اصل اباحه تا جایی که موجب مخالفت قطعیه نشود، اما اگر موجب مخالفت قطعیه شد اصالت اباحه مخروج میشه، غالب میشه. پس بنابراین اگر مکلف بیاد احد العناین رو تناول بکند، مخالفت قطعیه برای او پیدا شد یا نشد؟ پیدا نشد. دیگه در اینجا معترض نمیتواند بیاد اعتراض بکنه و وجوب موافقت قطعیه را در اینجا بیاره. چرا؟ چون قائلین به اصالت الاباحه اصل اولی رو بر اساس اصل اباحه و جواز تناول قرار دادن. بس وقتی موجود موافقت قطعیه نیست، گنچه که در مقابل اصل اباحه میاد حرمت است، نه وجوب موافقت. حرمت مخالفت در قبالی قرار میگیره. میگه مرز اصالت الاباحه تا جایی که مخالفت شارع محسوب نشود. و کی مخالفت محسوب میشود؟ وقتی کلل عناین باشه، وقتی احد العناین باشه مخالفت محسوب میشود. نه؟ اقترحت هذا المسألة يعني بهذا الشكل، إذا مثلا أنت تقول يجوز عليك التناول من هذا الحديث، يجوز عليك، لا أشهر يجوز عليك التناول من هذا إلا إذا كان ثمرة، إذا كان شيء مثلا شيء الشيء الفلاني إذا كان محرم عليك، ويصل إلى هذا يشك في أن هذا حرام أو لا. مثلا يقول إما أن يكون هذا ثمرة مثلا، إما أن يكون هذا تفاحة مثلا زيت، إما أن يكون هذا تفاحة الارض، اذا يقول هو يقول واحد منه هذا مثل زي ليس كل اللي تسمع. لا 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 هذا مثلا اخرى، يعني هو مثلا يدور حول هذا المثل. لا لا يقول، لا يقول العرض، العرض اذا مثلا يقتل عليك ومثلا يشرح لك، اذا انت تشرح للعرض هكذا مثلا انت تجوز ان مثلا ان تاكل كل فاتحه من هذا البستان، هذا الحديقه، الا فاتحه واحده هذا الفاتحه الزيت، وهذا مثلا مثلا ياكل وقت يصل الى مثلا تفاحه، يقول اما ان يكون هذا تفاحه الزيت، اما ان يكون هذا تفاحه الزيت. الارك كيف يفهم من هذا؟ يقول واحد الزيت، وأنا أكل واحد، وهذا يقول واحد لزيت، لم يقول مثلا كلاهما لزيت، يقول واحد من التفاح لزيت، وأنا أكل واحد وأترك واحدة، أكل واحد. لا يقول فرهما لزيت. درست شو؟ خب با این کیفیت معترضین جوابشون بسته میشه، اما